أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. چون راجع به دلالت این روایه میخواییم انشاءالله بحث بکنیم، من دوباره متن روایت رو از نظر دلالت میخوانم تا موضوع بحث کاملا مشخص باشد. ابو عبیده حزا قال سمعت ابا جعفر علیه السلام یقول ایما ذمیین اشترا من مسلم ارزان فإن علیه الخمس. این عبارت روایت در مرسله مفید که ما عرض کردیم ظاهر این است که روایت دیگری نیست، ولو اینکه او از امام صادق صلوات الله علیه نقل می کند، لکن یک کلمه اضافه داره در اینجا، داره فَإِنَّ عَلَيْهِ الْخُمْس، در اونجا این اضافه هست فَإِنَّ عَلَيْهِ فِيهَا الْخُمْس، یک کلمه فیها در مرسله مفید در مقنعه زائد بر این عبارته. لکن ما عرض کردیم که به نظر نمی رسد که در مسئله دو تا روایت داشته باشیم، یکی از امام باقر صلوات الله علیه و یکی هم از امام صادق صلوات الله علیه، بلکه ظاهر این است که از اول امر که مسئله مطرح بوده به عنوان یک روایت واحده مستند این مسئله قرار گرفته. دیروز در رابطه با سند این روایت یک مباحثی رو مطرح کردیم، امروز انشاءالله راجع به دلالت این روایت میخواییم بحث بکنیم. این بحث رو انشاءالله خوب دقت میفرمایید. خب اولا یه مسائلی در ذهن ما هست که این مسائل رو باید در مقام استنباط و به دست آوردن مقصود روایت ما روش تکیه نکنیم. مثلا ما میبینیم که صاحب وسائل این روایت بلکه روایتین رو در کتاب الخمس وسائل عرض کردیم در باب نهم ذکر کرده. خب این فوری به ذهن انسان میاد که وقتی صاحب وسائل یه روایتی رو که مشتمله بر کلمه خمسه، اونم در ابواب ما یجب و فیه الخمس ذکر می کند، این دیگه تردیدی نیست در اینکه مقصود از خمس در این روایت همون خمس مصطلحه، همون خمس معروفه، همون خمس متعلق به معدن و کنز و قوسه. و مصرفش هم همون مصرف خمسی است که در سایر امور متعلقه للخمس مطرح می شود. این مسئله خب ابتداءً به ذهن انسان اینجوری میاد، به طوری که چه بسا مانع می شود از اینکه انسان دقت کامل در معنای روایت بکند، در حالی که این محل اختلافه که آیا خمس در این روایت، مخصوصا اون روایتی که صحیح بود و کلمه فیها هم نداشت، فإن علیه الخمس، آیا خمس همون خمس اصطلاحی معهوده، همون خمسی است که در رابطه با معدن و کنز و قوس و ارباح مکاسب و امثال ذلک عنوان کردیم، اینم همون خمسه که در حقیقت این عنوانی که دیروز عرض کردیم، خود این عنوان هم بشود یکی از عناوین متعلقه للخمس، و او اشتراء الذمی الارض من المسلم، اینم بشه مثل عنوان معدن و سایر امور متعلقه للخمس. به لحاظ اینکه کلمه خمس همونطوری که مثلا در باب معادن ذکر شده، خب در این روایت در این مورد هم کلمه خمس، فإن علیه الخمس، این مثل اینکه مقصود همون خمس متعلقه به سایر امور متعلقه للخمسه. آیا این طور مسئله، یا اینکه اینجا احتمال دیگری هست و با وجود احتمال دیگر ببینیم کدام یک از این دو احتمال ترجیح داره؟ آیا احتمال اینکه خمس همون خمس اصطلاحی و خمس معهود باشه ترجیح داره، یا این احتمال دومی که حالا عرض میکنیم انشاءالله، احتمال دوم این است که در خصوص زمین هایی که زکات بهش تعلق میگیرد، به زراعت در اونها، و زکات هم خب در اکثر موارد یک دهم عشر، در بعضی از مواردش هم اونجایی که با آب چاه و اینها سقی بشه یک بیستمه. آیا مقصود این روایت این است که اگر ذمی یک ارضی را که زراعت در اون ارض موجب این می شود فی نفسه یک دهم رو بپردازه، ذمی اگر خرید و زراعت کرد به جای یک دهم خمس که عبارت از دو دهمه بپردازد، یعنی ذمی دو برابر مسلمان زکات بده. در حقیقت این روایت مربوط به زکات می شود، و اگر مربوط به زکات شد، مهمترین اثرش این است که به خود زمین دیگه چیزی تعلق نمیگیرد، به محصولی که از این زمین برداشت می شود، به گندم و جوی که از این زمین برداشت می شود زکات متعلقه، و الا در زمین های که حاصل اون زمین ها مشمول تعلق زکاته، خود زمین من ایزو و چیزی نداره. گندم و جویی که از این زمین برداشت می شود او متعلق زکاته، و نوعنم یک دهمه. منتها حالا خصوصیتی که اینجا برای ذمی به عنوان یک تکلیف اضافی قائل شدن این است که اگر مسلمانی این کار رو میکرد همون یک دهم رو بپردازد، اما اگر یک ذمی چنین کاری بکند و زمینی رو این طور زراعت بکند و حاصلش متعلق زکات باشه، این واجبه که دو برابر بپردازد، دو تا عشر بپردازد، که دو تا عشر عبارت از خمس می شود، عبارت از یک پنجم می شود، برای اینکه یک پنجم با دو دهم از یعنی دو دهم مثل هم میماند. دو دهم دو دهم صد تا بیستا، خمس صد تام عبارت از بیستا خواهد بود. آیا این روایت ناظره؟ باز من تکرار میکنم، این روایت ناظره به مسئله خمسی است که مورد بحث ماست در این روزها، یا این روایت ناظره به مسئله زکات که در مسئله زکات به جای یک عشر دو عشر بپردازد، لکن از خود زمین دیگه چیزی لازم نیست بپردازد، او مربوط به حاصل زمینه، مربوط به اون گندم و جویست که از زمین برداشت می شود. مقصود کدام یکی از این هاست؟ روایت آیا مجمله و اجمالش طوریست که ما نمیتونیم به روایت نه در باب خمسش تکیه بکنیم نه در باب زکاتش تکیه بکنیم؟ آیا این طوره یا احد احتمالین ترجیح داره و ما روایت رو باید حمل بر اون احتمال بکنیم؟ اینجا هنوز بحث رو من نکردم، من هنوز بحث رو نکردم، صبر کن حالا شما. عرض می شود که اینجا جهاتی رو باید ملاحظه کرد و بعد از ملاحظه این جهات ببینیم آیا ترجیحی برای احد احتمالین وجود دارد یا ندارد. اولا مرحوم شیخ طوسی در کثیری از کتب خودش مخصوصا در کتاب تهذیب که شرح مقنعه مرحوم شیخ مفیده و اولین کتاب فقهی تألیف شیخ و همینطور در کتاب مبسوط که مبسوط آخرین کتاب فقهی شیخ، ولو اینکه آخرین تألیف ایشون اینطوری که ابن ادریس نوه شیخ طوسی میگوید آخرین چیزی که از قلم شیخ طوسی تراوش کرده تفسیر طبیانه که تفسیر مجمع البیان خلاصه ایست از تفسیر مرحوم شیخ طوسی، ولی آخرین کتاب فقهی ایشون همون کتاب مبسوطه که او را هم در مقدمش می نویسه که مشتمل بر تفریعاته و این را هم به عنوان دفاع از فقه شیعه نوشته. شیعه متهم بوده است به اینکه در فقه دارای تفریعات نیست، هرچه که مفاد روایاتشونه همون رو نقل میکنن در کتابهاشون. لکن مرحوم شیخ طوسی کتاب مبسوط رو نوشت که مشتمل بر فروع زیادیه و ثابت کرد که شیعه کاملا اهل تفریعه و مسائل فرعی رو از اصول اون مسائل فرعی استنباط می کند. روی هم رفته شیخ طوسی در اکثر کتابهای خودش خمس در این روایت رو به عنوان همین خمس مصطلح معروف معنا کرده، روایت رو هم حمله بر همین خمس کرده، خمس مورد بحث ما. لکن در کتاب خلافش که مسائل خلافیه بین شیعه و سنی رو مطرح کرده، و این کتاب خلاف هم بسیار کتاب ارزشمندی هست، منتها در حوزه ها متداول نبود، مرحوم آقای بروجردی قدس سره اولین بار این کتاب خلاف رو در قم چاپ کرد و در معرض استفاده طلاب قرار گرفت. بعداً چاپ‌های متعددی پیدا کرد و روی هم رفته رواج کامل پیدا کرد. به عبارت شیخ طوسی در کتاب خلاف وقتی که مراجعه می کنیم می بینیم ازش استفاده میشه که این روایت مربوط به باب زکات و ارتباطی به باب خمس نداره. حالا این عبارت شیخ رو در کتاب خلاف زیادم نیست من عرض می کنم، این رو هم کاملا از این روشن میشه که در دلیل خودش در باب زکات به همین روایت تمسک کرده، به روایت ابو عبیده حزا. حالا عبارت ایشون رو در کتاب خلاف ملاحظه بفرمایید. شیخ در کتاب زکات از کتاب خلاف در مسئله 84 می‌فرماید که ازشتر از ذمیو ارزن اشریه، ارز اشریه یعنی ارزی که دارای حاصل و به حاصلش زکات متعلقه، و چون نوعاً زکات یک دهمه لذا تعبیر به ارز اشریه می کنند. این ارز اشریه غیر از ارز خراجیه است که ملاحظه کردید مباحثش رو در کتاب مکاسب مرحوم شیخ. ازش تر از زمیو ارزن اشریه وجب علیه فیها الخمس، خب حالا این خیلی دلالتی نداره، ولو اینکه این مسئله رو در کتاب زکات عنوان کرده. بعد می‌فرماید و بهی قال ابو یوسف. ابو یوسف از علمای اهل تسنن هم همین حرف رو میزنه. چطور این حرف رو میزنه؟ فانه قال علیه فیها اشرون. برای اینکه ابو یوسف تعبیر به اشرون کرده و اشرون دو تا عرض می شود، دهم و دو دهم عبارت از خمس میشه. و قال محمد علیه اشرون واحد. می‌فرماید محمد که ظاهراً مقصود ایشون محمد ابن حسن شیبانی است، ایشون گفته نه، همون عشر واحدی که سایرین می‌پردازند این ذمی هم همون رو باید بپردازه، اضافه ای لازم نیست بپردازد. و قال ابو حنیفه. ابو حنیفه گفته، اینا عبارات شیخ در خلافه، تنقلب و خراجیتن، یعنی این اراضی با اینکه به عنوان اراضی عشری معروفه و مسئله عشر یا دو عشر درش مطرحه، ابو حنیفه گفته نه، این میشه مثل اراضی خراجیه، تابع این است که ولی مسلمین چه مقدار تعیین بکند. ممکنه ولی مسلمین سه عشر تعیین بکنه، ممکنه ولی مسلمین چهار عشر تعیین بکند. این را ابو حنیفه گفته. و قال الشافعی لا عشر علیه ولا خراج. شافعی گفته که نه، این نه خراج داره اگر از اراضی خراجیه باشه، و حالا که از اراضی عشریه است حتی یک عشر هم نباید بپردازد. حالا شیخ می‌فرماید دلیل اونا، ما که عقیدمون این است که باید خمس یعنی دو عشر را بپردازد، دلیل ما چیه؟ دلیل اونا اجماع الفرقه، فانهم لا یختلفون فی هذه المساله. علماء ما در این مسئله اختلافی ندارن و همشون همین معنا رو ذکر میکنن. و هی مستورتون لهم، و این مسئله مسئله است که پیش علمای ما مطرحه و او رو مورد تعرض قرار دادن. منصوصون علیها، روایت هم درش وارد شده. حالا روایتی که درش وارد شده چیه؟ روا ذالکه ابو عبیدت الحزا، همین روایت رو نقل می کند. قال سمعت ابا جعفر علیه السلام یقول ایما ذمیین اشترا من مسلم ارزن فان علیه الخمس. خب این دیگه کاملا کلام ایشون در خلاف ظهور در این داره که این روایت رو حمله بر مسئله زکات کرده و زکات هم مربوط به عین زمین که نیست. زکات مربوطه به حاصل زمینه، منتها چون روایت در اینجا قائل شده به دو عشر، به لحاظ اینکه مشتری ذمیه، دو تا عشر برش حکم میکنیم. این عبارت شیخ موجب این معنا شده که انسان تردید پیدا بکند که خمس در این روایت آیا خمس اصطلاحیه، که اگر خمس اصطلاحی باشه به عین متعلقه. اگر ما گفتیم زمینی رو که ذمی از مسلمان خرید درش خمسه و مقصودمون خمس اصطلاحی باشه، مقصود این است که خمس به عین زمین تعلق میگیرد. کما این که عرض کردیم اون روایت مرسله یک کلمه فیها هم اضافه داره، فان علیه فیها الخمس، که این ظهور بیشتری دارد در اینکه خمس به خود زمین متعلقه. لکن این عبارت مرحوم شیخ دلیل بر این است که روایت رو حمله بر مسئله خمس نکردن، بلکه حمله بر مسئله زکات کردن. و این بعضی از مؤیداتی هم داره. یک مؤیدش این است که دیروز هم اشاره کردیم، جمعی از فقهاء قدما اصلاً این اشترا ارزن کذالک رو جزء امور متعلقه للخمس ذکر نکردن اصلاً، با اینکه معدن و کنز و قوس و امثال ذالک رو ذکر کردن، اما این عنوان رو به عنوان یکی از عناوین متعلقه للخمس نیاوردن و در اداد اونها نشمردن. این خب یه تأییدی میکند بر اینکه مسئله خمس نیست. باز یه تأیید دیگر روایاتی رو سابقا خوندیم که میگفت ظاهرش این بود خمس در پنج چیزه یا در چهار چیزه، یا تعبیر میکرد لیس الخمسو الا فی الغنائم خاصه. خب ذمی که یک زمینی رو از مسلمانی خریداری میکند، این عنوان غنیمت برش تطبیق نمیکنه مگر با اون توجیهی که ما در اوائل بحث خمس کردیم که حالا نیاز به تکرارم نداره و بعیدم هست اون توجیه. اما خب خود این معنا که روایاتی میگوید خمس مثلا در چند چیزه، حتی حلال مختلط به حرام رو هم میشمرد، اما مسئله اشترا ارزن ذمیون من مسلمن، این رو جز امور متعلقه خمس ذکر نکرده. آیه شریفم که ما در رابطه با خمس ملاحظه میکنیم، میبینیم روی کلمه غنیمت تکیه کرده، و علمو انما غنمتم من شیء فان لله خمسه وللرسول ولذی القربى. ولو اینکه از آیه شریف حصر استفاده نمی شود، ولی ظاهرش این است که مسئله خمس رو در مورد غنیمت بخواد مطرح بکند، و ذمی که زمینی رو حالا فرض کنید به قیمت بیشترم از یک مسلمانی میخره، این رو ما عنوان غنیمت چجوری برش منطبق بکنیم، مخصوصا با توجه به فرع بعدی که کسی احتمال بده که این زمین مقصود زمین مستقله. اما اگه خانه ای رو خرید، با اینکه خانه زمین داره، نه، اگر یه دکانی رو امثال زاله، این مرجحات این معناست که ما بگوییم خمس در این روایت خمس اصطلاحی نیست. و اما مؤیدات و مرجحات از این طرف که بگوییم که خمس همون خمس معهوده، خمس اصطلاحیه، این چند تا مؤید میشه انسان برای ذکر بکنه. یکی این که خود همین شیخ با اینکه در کتاب خلاف این مسئله رو در کتاب زکات مطرح کرده و روایت رو هم منطبق بر زکات کرده، ولی همین شیخ در کتاب مبسوط و تهذیب و امثال ذلک روایت رو منطبق بر خمس اصطلاحی کرده و خمس معهود رو ازش استفاده می کند. این یک مؤید. مؤید دیگر نکته است که شاید ایشون هم اشاره به همون کردن. اگر مسئله زکات بود، موضوع مسئله زکات اون زراعتی است که از زمین کسی برداشت می کند. خوب دقت بفرمایید، حتی اگر یک زارعی زمینی رو رفت اجاره کرد، برای اینکه گندم و جو درش بکاره، با اینکه این زمین رو نخریده، با اینکه مالک این زمین نشده، اگر زراعت کرد و محصول این زمین به حدی رسید که نصاب زکات درش وجود داره، بعد از اینکه مال و اجاره و مخارج دیگر رو فرضاً بپردازه، خب اینم باید زکات بده. زکات مربوط به خصوص مشتری زمین نیست، بیع و شرا لازم نداره. زکات مترتب بر تعبیری است که عرض می شود این روزا خیلی تعبیر می کنن این متجددا، بر استحصالیست که از این زمین می شود. حالا می خواد این استحصال به دنبال ملکیت زمین باشه یا به دنبال ملکیت زمین نباشه، اینم یه معید. حالا فرض کنیم، از باب فرض کنیم که مسئله زکات اختصاص داره به اون کسی که مالک زمین باشه و در زمین خودش کشتی کرده باشه و گندم و جوی کاشته باشه، ولی خب کجای این روایت داره که ازش ترا ارزن معدتن لزراعه، ازش ترا ارزن میسازه با اینکه یک زمی در وسط تهران، اگر مثلا حالا یک زمی که قدر متیقنه وسط تهران بره یک قطع زمینی بخره برای اینکه میخواد این قطع زمین رو خانه بسازه، اینم مشمول روایته؟ برای اینکه روایت که نداره ارزن زکویه یا ارزن عشریه، اونی که در روایت هست که عرض کردم دوباره عبارتش رو بهش توجه بکنید. برای همین نکات داره ازش ترا عرض می شود که ایما زمین اشترام مسلمن ارزن، دیگه صفتی برای این ارز ذکر نشده که آیا مقصود از این ارز عبارت از ارزی است که درش زراعت میشه. عرض کردم اگه یه زمینی در وسط تهران یک زمی رفت خریداری کرد برای اینکه خانه سازی بکنه، خب اینم مشمول این روایته، در حالی که زمین در وسط شهر تهران که زمین زراعیه نیست، زمین مهیای برای کشت و زرع نیست. اگر زمین وجود داشته باشد، زمین است که مهیای برای خانه و امثال این زاله، امثال زاله، که لذا اینم تأیید میکنه که مقصود از خمس در این روایت خمس اصطلاحیه، نه اینکه مقصود دو عشری باشد که یک عشرش متداوله در باب زکاته و حالا چون ذمی خریداری کرده باید دو تا عشر بدهد که عبارت از خمس باشه. این هم یک معید. معید دیگری که توجه به اون لازمه و من به ذهنم آمد و ندیدم کسی متعرض این معنا شده باشه، اون این است که اصلاً کلمه خمس و کلمه زکات این یک اصطلاحی است که در خود قرآن ذکر شده. در خود قرآن این همه بعد از آیات اقیم الصلاة آت الزکات آمده، در آیه خمس هم تعبیر کرده فإن لله علیه خمسه. لذا خمس یک اصطلاح قرآنی است در مقابل زکات. اون وقت اگر در روایت میخواست به عنوان زکات مسئله رو مطرح بکنه، چرا تعبیر به خمس کرد؟ چرا خلط مبحث کرد و موجب این شد که افکار تشویش پیدا بکنه، اذهان مشوش بشه؟ خب میخواست تعبیر بفرماید فعلیه عشران که آدم میخواد استفاده بکند که ذمی دو برابر مسلمان باید زکات بدهد. چرا به جای عشران، ولو اینکه عشران با خمس از نظر مقدار یکیه، نه اینکه بخوام بگم از نظر مقدار فرق میکند، لکن تعبیرها فرق میکند. تعبیر هر چیزی باید متناسب با خود اون چیز باشه. انسان وقتی که در مقام این است که از خداوند مثلا طلب غفران بکنه، تعبیر میکند به خداوند یا غفار الذنوب، اما نمیاد این آدمی که در مقام استغفاره و میخواد از خدا خواهش بکند که خدا او رو ببخشه، بگوید که یا منتقم یا شدید العذاب. ولو اینکه شدید العذاب هم همون غفاره، اما خب تناسب هر تعبیری با مورد ابتلا و محل بحث باید محفوظ باشه. وقتی انسان میخواد از خدا طلب غفران بکنه، یا غفار خطاب به او میکنه، وقتی که میخواد طلب شفا بکند یا شافی تعبیر به او تعبیر از او میکند. اما سایر صفات دیگری که متناسبه با غفران و متناسبه با شفاء مرض نیست، ولو اینکه همون خداست، همون اوصاف هم براش ثابته، ولی اون تعبیر رو نمی کند. لذا من معتقدم همین تعبیر به خمس، با ملاحظه اینکه خمس یک اصطلاح قرآنیست در مقابل زکاتی که مکرر در قرآن ذکر شده، این ترجیح میدهد که ما روایت رو حمله بر خمس بکنیم، و همونطوری که اکثر متأخرین، بلکه جمیع متأخرین از این روایت خمس رو استفاده کردند، مثل سایر امور متعلقه للخمس، ما هم از این روایت این معنا رو استفاده کنیم. منتها فراموش نشه ما عرض کردیم فعلا موضوع مسئله رو به نحو اجمال میخواییم درش بحث بکنیم، اما خصوصیات دیگر رو بعدن باید بحث بکنیم. لذا بعید به نظر نمیرسد که این روایت همون خمس اصطلاحی رو بگه و ارتباطی به عشر و عشران نداشته باشد اصلا. این مطلبی بود راجع به دلالت این روایت که خیلی عرض می شود مورد حاجت بود و نیاز به تأمل و دقت داشت. البته بعضی راه‌های دیگر رو هم ممکنه در این رابطه ذکر بکنیم که حالا ببینیم در آینده فرصتی و نیازی برای ذکر اونها هست یا نیست. انشاءالله روز چهارشنبه.